بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین علی عبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. متقين هم توبه میکنند هم عمل صالح دارند. در بیان ویژگی های بندگان صالح خدا به تعدادی وصف ایجابی و بعد از او اوصاف سلبی پرداختیم. به عنوان مطلب تکمیلی به توبه هم خدای تعالی در ضمن اون آیات اشاره فرمود. رسیدیم به اینجا که نسبت به خطاهای احتمالی که شخص انجام میده باید توبه بکنه و عمل صالح داشته باشه. خدای تعالی هم بر اساس رأفت و رحمت توبه رو میپذیره. خداوند توبه کنندگان رو دوست داره. انتظار بازگشت بنده دور شده و فراری رو میکشه. حتی خوشحاله. گاهی در روایات برای اینکه مطلبی رو خوب به جان مخاطب بنشانند اهل بیت مثالهایی میزنند. شما تصور کنید در یه بیابانی خشک بی آب و علف گرفتار شدید. هم راهله رو از دست دادید، راهله گم شده رفته، و هم آب و غذا ندارید. هرچه جستجو میکنید تا لااقل یک آبی خوراکی پیدا بکنید، آذوقه‌ای، حتی آذوقه خودتون رو به دست بیارید موفق نمیشید، ناامیدتر میشید. به ناچار تن به قضا و قدر الهی میدید، در یک کناری خسته و بیرمق منتظر زمان مرگ میشه. اینو تصور بکنید، این حالت رو. تو همین حالی که دیگه مایوس از همه جا هستید، یک مرتبه کسی رو میبینید که راهله شما رو برای شما آورده و در اختیارتون میذاره. هم اون مرکب اومده، هم آذوقه و آب و بار و بنه همه برگشته. چقدر خوشحال میشید. در روایت دارد شادی خداوند از توبه عبد گناهکار بیشتر از شادی کسی که در بیابانی بی آب و علف زاد و توشه خود را گم کرده باشد و پس از ساعتها سرگردانی و جستجو آن را بیابد. خدا از این شخصی که یه همچین مشکلی براش حل شده، از بنده‌ای که توبه کنه، اون شادی خدا بیشتر از این. بحث توبه مفصله. برای بررسی کامل مدت طولانی باید به اون پرداخت. اما خوب من اینجا به مناسبت چند روایت برای شما در این رابطه بخوانم. امام باقر علیه السلام فرمودن سوگند به خدا که خداوند متعال از مردم جز دو کار نخواسته است: به نعمتهای او اعتراف کنند تا آنان را نعمت افزون تر دهد. شکرگزاری باعث زیادی نعمت میشه. و به گناهان اقرار ورزند تا گناهانشان را بیامرزند. یعنی اقرار به گناه و بعد اقرار به پشیمانی، این توبه پذیری است. یعنی بخشیدگی گناه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند توبه بر چهار پایه استوار است: پشیمانی در دل، اول بعد این حالت باشه، آمرزش خواهی به زبان، بعد به زبان بگه خدایا عفو کن. بعد عمل کردن با اعضای بدن، کاری که ترک کرده بوده انجام بده. و تصمیم به بازنگشتن به گناه، عزم داشته باشه که دیگه اون کار رو تکرار نکنه. این 4 تا رکن توبه است. بعد این رو بدانیم که توبه خرابی های گذشته رو جبران میکنه، از بین میبره. رسول خدا فرمود کسی که توبه میکند مانند کسی است که گناهی نکرده است. یعنی همه اون آثار رو از بین میبره اگر توبه با اون 4 شرطش باشه، واقعی باشه. و فرمودن نشانه توبه کننده 4 چیز است: عملش را خالصانه برای خدا انجام میدهد، باطل هرچه باشد را ترک میکند، تو خود را ملزم به رعایت حق میداند، 3 و بر عمل خیر حرص دارد، 4 اصرار داره که عمل خیر انجام بده. یکی از بهترین توبه ها توبه نصوحه. نصوح در آیه 8 از سوره مبارکه تحریم به همین توبه نصوح اشاره میکند که ای کسانی که ایمان آوردید به درگاه خدا توبه کنید، توبه نصوح. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودن توبه نصوح پشیمانی از گناهی است که از تو سر می‌زند، بعد فوراً با پشیمانی خود از خدا آمرزش بخواهی و دیگر هرگز به آن بر نگردی. این توبه نصوحه، یعنی خدا غلط کردم دیگه هم بر نمیگردم به این کاری که خطا بود. یادمون باشه چون مرگ در اختیار ما نیست، هر لحظه احتمال داره که تامه مرگ رو درک کنیم، هر لحظه ممکنه واقع بشه. پس توبه واجبه که بلافاصله انجام بگیره. اگر خطایی شد، لغزشی شد، واجبه بلافاصله انسان توبه کنه، به تأخیر انداخته نشه، چون یه وقت ممکن است انسان بمیره و فرصت توبه پیدا نکرده باشه. توبه واجبه فوراً. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند کسی که توبه را به فردا حواله می‌دهد از هجوم مرگ در معرض بزرگترین خطرهاست. چرا فردا؟ همین بلافاصله انسان خطای اگر داشت از خدا طلب مغفرت بکنه. آخرین روایت را از حضرت مسیح علی نبی و آله و علیه السلام براتون میخونم که فرمود کسی که به مردم بدهکار نیست آسوده تر است و دغدغه‌اش کمتر است از کسی که بدهکار است، هرچند بدهی خود را به موقع بپردازد. یه طلبی دارید، یه قرضی کردید از کسی، قرض رو هم به موقع میدید، ولی کسی که قرض نداره از اون کسی که قرض داره و به موقع میده خیالش راحت‌تره دیگه، آسوده تر. بعد ادامه دادن همچنین کسی که گناه نکرده آسوده خاطر تر است از کسی که گناه کند، هرچند خالصانه توبه کند و به سوی خدا برگرد. ترک الذنب احون من التوبه. امیرالمومنین فرمود ترک گناه راحت تر از این است که انسان توبه بخواد بکنه. اینم یه راه پیشگیری در بود. خب این آیات تکمیله بحث قبل بود. آیه بعدی که در همین سوره مبارکه فرقان هست و ادامه اوصاف عباد الرحمن رو بیان میکنه، آیه 72 هست که در این بخش هم باز بحثی از اوصاف سلبی رو خدای تعالی در این بخش از آیه فرموده که عباد الرحمن کسانی هستند که شهادت به ناحق نمیدن و با لغو و بیهوده برخورد بکنن بزرگوارانه از کنار او عبور میکنن. و الذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. خب اینجا هم به 2 صفت که صفات سلبی هستن اشاره شده. بحث این 2 هم اتفاقا گسترده است و بنده همین مختصر توضیحی رو عرض میکنم و رد میشم. آیه شریفه رو البته چند جور میشه معنا کرد. اولا زور، لا یشهدون الزور که در آیه داره، زور یعنی ناحق، یعنی باطل، دروغ. تزویر از همین کلمه گرفته شده، از زور گرفته شده، یعنی حق بازی، حقه. عباد الرحمن گواهی باطل و ناحق نمیدن، یعنی در محکمه اگر بخواد شاهد بخوان اینا نمیرن اونجا به باطل شهادت بدن. در مباحث حقوقی و قضایی یکی از بحثا حضور گواهان و شهود دیگه در دادگاه، اینا حاضر نمیشن اونجا اگر شهادت دروغ بخوان، چون شهادت اینها در انشاء حکم مؤثره و شرایطی داره. البته این رو توضیح بدم که اگر جایی احقاق حقی بناس بشه و با شهادت ندادن انسان حقی از کسی ضایع میشه، اینجا شهادت دادن واجبه ها، اینجا شهادت واجبه. بحث هم سر این است که بره شهادت باطل بده، این درست. این یه معنی شهادت. گاهی شهادت به معنای حضوره، اونجا شهادت به معنی گواهی دادنه. گاهی شهادت به معنی حضور، یعنی فلانی شاهد بود، یعنی حاضر بود. یعنی بندگان صالح خدا در مجالس زور، یعنی فسق و گناه و ناحق، حاضر نمیشن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به این معنای دوم گرایش و تمایل بیشتری دارن، چون با ادامه آیه هم یه مطابقتی داره، و اذا مرو باللغو مرو کراما، حاضر نمیشن، از اونجا عبور میکنن، نمیشینن تو جایی که بخواد فسق و فجوری باشه. مجموع آیه معناش این میشه که عباد الرحمن، بندگان خاص خدا، خودشان با عزم و قصد در مجلس گناه و باطل حضور پیدا نمیکنن. اگر هم اتفاقا عبورشون به جای افتاد که کسانی مشغول گناه و امر باطلی هستن، از کنار اون کریمانه میگذرن و توقف نمی کنن. این هم معنای آیه. اما به نظر ما شاید این معنا رو هم بشه ازش استفاده کرد، غیر از اون دوتا بگیم نه، میشه جمع بین هر دوتا معنا باشه. عباد الرحمن نه شهادت باطل میدن نه در مجلس گناه حاضر میشن، که کلمه یشهدون برای هر دوتاش استفاده بشه اشکالی به نظر میرسه که نداشته باشه. وصف سلبیش که در اینجا بیان شده، عباد الرحمن بندگان خاص خدا نه در مجلس گناه شاهد و حاضرن نه در دادگاه حاضر میشن که شهادت باطل بدن. هر دوتا معنا رو میشه گفت و هر دو جامع این دوتا رو در نظر بگیریم درستر خواهد بود. وصف سلبی دیگری که در آیه آمده، و اذا مروا باللغو مرو کراما، شبیه همون آیه اوائل سوره مبارکه مؤمنونه که والذین هم عن اللغو معرضون، بندگان مؤمنین اینجوری هستن که از لغو اعراض دارن. چون این اعراض از لغو اینها رو بعد با مقدماتی بگم، اجازه بدید جلسه بعد با قید حیات در نوبت بعد انشاءالله مطرح کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد. و صلی علی علی نمیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقت طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صلی علی سبتی الرحمه و امام الهدى الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه و صلی علی عمت المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا مزین به صفات عالی هستند و قوای درونی رو در حالت تعادل به صورت ملکه در آوردن. مولانا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 226 از حکم نهج البلاغه فرمودند خیار و خصال النساء، شرار و خصال الرجال، از زحو و الجبن و البخل. بهترین خصلت های زنان بدترین خصلت های مردان است. اون صفات خیلی خوب خانوما بدترین صفت مردانه. یکیش گردن فرازی و تکبره. زن اگر تکبر داشته باشه خیلی خوبه، حالا علتش هم عزت میگه. دوم ترسه. ترس برای خانوما خوبه ولی برای آقایون بسیار بده. و سومیش بخله، برای آقایون بسیار صفت بدیست. حضرت ادامه دادن و اذا کانت المرأت و مذهبه لم تمکن من نفسها. پس اگر زنی متکبر بود خودش رو تسلیم هر کسی نمی کنه. و اذا کانت بخیله حفظت مالها و مال بعلها. اگر بخیل باشه، یعنی حفظ مالش قوی باشه، هم مال خود و هم مال شوهرش رو حفظ خواهد کرد. و اذا کانت جوانه فرقت من کل شیء یعرض لها. و هر وقت ترسو باشه از اون چه به او روی آورده حمله کرده فاصله میگیره، میترسه و در نتیجه در معرض آسیب قرار نمیگیره. متن روایت گویاش احتیاج به توضیح بیشتر نداره. این صفت تکبر و ترس و بخل در مردان اگر باشه صفت خوبی نیست، نقصه برای خانوم ها حسنه. خدای تعالی همه ما رو از متقین قرار بده. صلواتی بفرست. روزهای پایانی ماه شعبان المعظم مصادف شده با روزهای پایانی سال. توجه به این که لحظات مهمی رو سپری می‌کنیم ما رو از غفلت خارج می‌کنه. در این آخرین جمعه سال و آخرین جمعه ماه شعبان لازم است از خدای تعالی درخواست کنیم لغزش‌های گذشته ما رو اگر تا الان نبخشیده ببخشه. عرض میکنیم اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدای تعالی با نظر رحمت به همه ما نگاه کنه و ما رو پاک وارد ضیافت خودش وارد کنه انشاءالله. سال گذشته روایتی را از مرحوم شیخ صدوق در امالی خواندم که مناسب تکرارش بکنم. فرمود هر چون بالاخره ما باید پاک شیم دیگه، برای پاک شدن وسیله میخواد، زیادم بلد نیستیم بعد چی کار کنیم. اینجا حضرت به ما یاد داد امام صادق. فرمود هر کس نمیتواند کاری کند که به سبب آن گناهانش از بین برود بر محمد و آل او صلوات بفرسته. زیرا درود بر پیغمبر و آل پیغمبر گناهان را ریشه کن می کند. یادتون باش. حالا بفرستید. در طول روز، این روزهای باقی مانده، حتی در ماه مبارک رمضان هم زبانتون مترنم به این دعای مستجاب باشه. پیشا پیش حلول ماه مبارک رمضان و سال جدید رو به همه شما عزیز تبریک عرض میکنم. سال جدید سر سال اقتصادی و مسائل فراوانی است که افراد جامعه با برنامه‌ریزی‌هایی که میکنند امور خودشون رو برای سال آینده تنظیم میکنند. حالا مسائل اقتصادیشونه، مسائل گوناگونی که دارن. ماه مبارک رمضان هم سر سال اهل معرفته، اهل توحیده، که مواظبت هایی که میخوان داشته باشن در سال آینده گذشتهشون رو بررسی میکنن، حسابرسی میکنن سال قبل رو، برای سال آیندهشون برنامه ریزی میکنن. سر سال اهل دل و معرفت هم ماه رمضونه. این دوتا با همدیگه تلفیق شده، لذا برنامه ریزی امسال هم مادی و هم معنوی در یک زمان قرین هم شده، دقتی بهش داشته باشید. یه نکته عرض کنم و اونی که ما همونطور که وارد فصل بهار میشیم و ماه رمضان که بهار قرآن هست رو درک میکنیم، یعنی هر دو رو باش وارد میشیم، خوبه یه توجه جدی هم به بهار انسانها یعنی ربیع الانام حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه و ارواح و نافداه داشته باشیم. امام رو تشبیه به بهار کردن، ربیع الانام یعنی بهار انسان، انسانها. خب در بهار چه اتفاقی میفته؟ بهار حیات دوباره است، زندگی جدیده، شکفتنه، نشاطه، طراوت و سرزندگی است، امید به آینده است. در یک کلمه بهار نیاز بشره. وجود ولی از ارواح و نافداه، این بهار انسان ها هم نیاز بشره. در دعا نخوندید که به بقائهی بقیت دنیا و به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. وجودش نیاز بشره. در بهار طبیعت و بهار قرآن توجهمون به مبین قرآن و قرآن ناطق امام عصر باشه، چون قرآن در شب قدر ماه مبارک رمضان بر قلب ولی عصر عرضه میشه، بر قلب ولی خدا عرضه میشه و این کتاب هدایت بشر توسط قرآن ناطق انسانها رو دستگیری میکنه، هدایت میکنه و راهنمایی میکنه. پس در این ماه این سه تا بهار رو با هم دیگه در نظر داشته باشیم. هم ربیع القرآن است، هم ربیع القلوب است، هم طبیعت زنده میشه، هم ربیع الانام است. توجه دیگری عرض کنم، این که ماه مبارک رمضان ماه دعاست، یعنی بهار دعاست. اتفاقا یکی از مهمترین دعاهای این ماه دعای افتتاحه که حضرت ولیعصر به نائب دوم خودشون تعلیم دادن. این دعا تعلیم امام عصره و این رو هم باید بدانید که دعاها و اعمال صالحه و عبادی ما به برکت اهل بیت و به خصوص حضرت حجت سلام الله علیه مورد قبول واقع میشه. در دعای ندبه میخوانیم و دعاءنا بهی مستجابا، این دعاهای ما به واسطه شما به اجابت میرسه. پس باز در ماه مبارک توجهمون به حضرت باشه، نه فقط دعاها بلکه همه اعمال ما به واسطه اونها به اجابت میرسه و توجه میشه بهش. در زیارت خود امام عصر داریم اشهد ان به ولایت که تقبل الاعمال، شهادت بدیم که به واسطه تو اعمال ما قبول میشه. یه توجه دیگری هم دادم اون در یه رخت دیگه که ویژگی های امام زمان، طرفداران امام زمان چگونه است، چون میترسم فرصتمون کم بیاد این بخش رو رها میکنم، انشالله در یه وقت دیگری براتون میگم. خلاصه بهار که میشه درسای فراوان میده که مهمترین اون غفلت زدائی است. یعنی چشم عبرت بین خودتون رو باز کنید، باز کنیم و بفهمید که اگر مردید دوباره زنده میشید. کمترین اثری که داره اینه. پس اعمالتون رو، آخرتتون رو درست کنید. خوب ماه رمضان رو دوستان فرهنگی ماه عملیات فرهنگی و معنوی قرار بدن و با برنامه ریزی اموری رو در خانواده و در محلات به خصوص اجرا بکنن. محله رو آباد بکنید. ماه مبارک رمضان رو بکنید ماه رویش، همینطور که فصل نو میشه، همونطور که فصل نو میشه در در رمضان باید انسان رشد بکنه، فطرت انسان شکوفا میشه. روز عید فطر که برمیگردیم به اون فطرت خودمون، روز عید فطر برای همین فطر گفتن دیگه، چون برمیگرده انسان به فطرتش. در طول ماه باید این کار رو بکنه. مثلا صله رحم کنید، به پدر و مادر نیکی کنید، با همسایگان مهربانی کنید، به دختران خانه به عنوان عوامل جلب برکت خدای تعالی تکریم کنید، اهل بخشش باشید. در این ماه ارزان فروشی کنید، مغازه‌دارا بناشون بر ارزان فروشی باشه، سود کمتری بگیرن. نانواها کسبه مؤمن رو تکریم بکنید، از معلمان تجلیل بکنید، سالمندان محله رو رسیدگی بکنید، دیدار داشته باشید، از بیماران عیادت کنید، امر به معروف و نهی از منکر کنید. نیمه رمضان و ولادت امام مجتبی رو اهمیت بدید، برنامه داشته باشید. دهم ماه رمضان وفات حضرت خدیجه کبرا رو اهمیت بدید، درش برنامه داشته باشید. از نیروی انتظامی محل دیدار کنید، تکریمشون کنید. خانواده شهدا رو غافل نباشید، مستمندان رو رسیدگی کنید، روز اولی ها رو تکریمشون کنید، تشویقشون کنید. اینا کارهای خوبیه که باید انجام داد. اطعام کنید، افطاری ساده داشته باشید، با اهل خانه مهربان باشید. برای روز جمهوری اسلامی که در این ماه واقع شده برنامه ویژه داشته باشید، برای روز قدس برنامه داشته باشید و امثال اینها. برای هم دعا بکنیم در این ماه، برای غلبه بر دشمنان و پیروزی جبهه اسلام، حل مشکلات عدیده‌ای که باهاش مواجه هستیم و وجود داره در این ماه زیاد دعا بکنیم، صلوات ختم کنیم. اونایی که عرض کردم همش عملیات فرنگی بود، انشالله دوستانی که دنبال میکنن اینها رو پیگیری کنن، نتایج خوبی رو در محله و در شهر و در استان خواهیم داشت انشالله. 29 اسفند روز ملی شدن نفت در سال 1329 بود. این واقعه برای ملت ایران یه درس بزرگ و یکی از مهمترین تجربیات در برخورد با نظام استعماری و استکباری غرب بوده و به خوبی با سیاست‌های انگلیس و دشمنی‌های آمریکا مردم آشنا شدند. مردم ما به خوبی فهمیدند که سلطه‌گران تا ایران انقلابی بر مواضع خودش باشه و بر سر مواضع اصولی و استقلالی خودش ایستاده باشه و با کسی در این زمینه تعارف نداشته باشه، او رو رها نمی‌کنن. اینو مردم خوب الان یاد گرفتن. لذا محکم و مستحکم مقاومت می‌کنن. غربی‌ها این رو هم خوب فهمیدن که مردم ایران اسلامی برای فرهنگ و سیاست غرب ارزشی قائل نیستن. لذا نه تنها ایران، بلکه هر کشوری که تمدن غرب رو نپذیره، اینا تحت فشار قرارش میدن. به پایگاه‌های نظامی آمریکا و اجنابش در سراسر دنیا یه نگاهی بکنید، ببینید چند صد پایگاه نظامی اینها زدن. سازمان ملل اگر واقعا بخواد به وظیفش عمل کنه، باید از آمریکا بپرسه به چه دلیل دنیا پسندی در کشورهای دیگه این همه پایگاه نظامی زده. در سیاست‌ها و امور داخلی کشورها دخالت می‌کنه و اموال اونها رو به ادله مختلف غارت میکنه. سازمان رو بپرسه. ملی شدن نفت برای ما خیلی درس داشت، زمینه ای شده که امروز با عبرتگیری از او، از اون اتفاقاتی که اون روزها افتاد که مکرر گفتیم مطالعه کنید، مسئولان دقت بیشتری در روابط با کشورها داشته باشن. اگر سلطه‌گران خوب رصد کرده باشند و تاریخ معاصر ایران رو لااقل مرور کرده باشند، وقایعی مثل نهضت تنباکو، نهضت مشروطه، نهضت ملی شدن نفت، 15 خرداد، انقلاب اسلامی و امثال اینها رو در نظر داشته باشند، این رو می‌فهمند که مردم ایران ضد استبداد و استعمار ستیز و استکبار ستیزند. لذا اگر ما از این اهداف دست بکشیم با ما کاری ندارن. یعنی بگیم آقا ما دیگه با استکبار ستیزی دیگه شعار مقبر آمریکا نمیدیم. نمیدیم اینا رو کنار میذاریم با ما کاری ندارن. حضرت آقای مطلبی رو روز اول سال 95 اول فروردین سال 95 فرمودن حیفم آمد که این رو برای شما امروز نخوانم و تکرارش نکنم. یه مقداری دقت بفهمید. یه بندش مفصله. حالا اینشون میفهمن. میگه حالا اگر ما نگوییم که اسلام جوابگوی نیازهای جامعه است با ما کاری ندارن. مسئله آمریکا با ما حسب خود جمهوری اسلامی است. و اگر روی موضوعاتی مثل فناوری هسته‌ای، قدرت موشکی، حضور منطقه‌ای و امثال اینها تمرکز کرده است، آن را مقدمه برای حسب جمهوری اسلامی می‌داند. یعنی می‌خواهد اول بازوان و اهرم‌های قدرت ایران را بچینند، سپس ضربه نهایی را وارد کند. انتهای هر مذاکره‌ای با آمریکا پایان نظام جمهوری اسلامی است. و چیز دیگری آنان را راضی نخواهد کرد. ملتی که ابزارهای دفاعی خود را تسلیم دشمن می کند تا شاید امتیازی بگیرد، در حقیقت سند نابودی خود را امضا کرده است. عبارت بعد آقای عبارتی رو میگن این عبارت رو دقت کن. عبارت هسته ای را بدهیم برود تا آسوده شویم و رفع تحریم کنند و دست به تکنولوژی پیدا کنیم، این عبارت یا از سر حماقت هست یا خیانت. چون این موضوع تکرار همان حرف دشمن است. ایران ضعیف شده آرامش نخواهد دید، بلکه مورد هجوم نهایی قرار خواهد گرفت. از این رو هرچند مقاومت هزینه دارد، اما هزینه آن کمتر از تسلیم است. تسلیم ننگ تاریخی امروز آینده است و اگر این تسلیم به نام دین و اسلام باشد، فاجعه مضاعفی خواهد بود. این بیان آغاست. چقدر صریح و روشن داره رابطه رو ترسیم میکنه. بنابراین مردم ما یک قدم از آرمانها و اهدافش که یکی از اونها استکبار ستیزیست عقب نشینی نمیکنه. دیدید که با تحریف و دروغ و توجیه خواستن همین شعار همیشگی که داریم رو هم از ما بگیرن، اما نتوانستن. گفتن خوب نیست برای کسی مرگ بخواید و یا اگر به الهه و مقدسات کسی چیزی بگید، اونها هم به مقدسات شما خواهند گفت. گفتن که این شعار رو ندید. اینجوری تکرار کردن. بعضی هم خواب دیدن، بعضی هم خاطره گفتن، مسائلی رو گفتن که این شعار رو ندید، اما کسی گوش نداد و پرشورتر از همیشه و با صلابتی بیشتر مرگ بر آمریکا را تکرار می‌کنیم. تاریخ ملی شدن نفت رو با دقت بخونه. یه بار دیگه هم اینجا من عرض کردم، این که نسبت به مصدق داده میشه هم درست نیست. مطلب این مهم توسط روحانیت آیت الله کاشانی و فدایان اسلام شروع شد، دنبال شد و به نتیجه هم رسید. بعد در زمان مصدق اعلام شد. اینا اومدن مصادره کردن کار رو. متاسفانه با اعتماد غلطی هم که به آمریکایی‌ها کرد این بنده خدا، همه داشته های ملت رو به یک کودتا به باد داد. آمدن در ایران بعد از همین جریانات خیمه زدن تا منابع رو ببلعن. حضرت آقا در بیانیه گام دوم باز نکته‌ای داره. ایران داره 1% جمعیت جهان و دارای 7% ذخایر معدنی جهانه و نظر ظرفیت های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهانه. خب این دارایی ها طمع کشورهای سلطه‌گر رو برای تسلط بر ایران بیشتر میکنه. اما انقلاب اسلامی جبران مافات کرد. اونا رو تا امروز مجبور به عقب نشینی کرده. همین آمریکایی ها تا امروز چقدر هزینه کردن؟ چند برابر درآمدهای نفتی ایران از اول تا امروز آمریکا خرج کرده تا ایران رو به عقب برگردونه، محور مقاومت و خط ضد استکباری رو بشکنه، اما چیزی جز خفت و افتضاح برای خودش نخریده است. هر روز ما خبری از بدبختی و اضمحلال و کمرنگ شدن نقش خبیثانش در نظم جهانی و در منطقه هستیم. یه خبری به گوشمون میرسه. یکی از موارد شکست آمریکا در سیاستهاش و بدبختی رژیم صهیونیستی همین احیاء روابط بین ایران و عربستانه. نیویورک تایمز در یه مقاله اینجوری نوشته، شما اینا رو حالا دنبال کردید تو هفته گذشته، این اخبار زیاد این ور اون ور شد. می‌نویسه این توافق امیدهای اسرائیل برای ایجاد یک اتحاد منطقه‌ای علیه ایران را از بین برد. تصمیم سعودی‌ها نشان داد که همسایگان ایران آن را کشور قدرتمند می‌بینند که نباید با آن وارد درگیری شد. البته یک ضربه کاری هم به صهیونیست‌های پلید بود این قصه، چون دیگه نمیتونن ائتلافی بر علیه ایران در منطقه به وجود بیارن. دستور کارشون طرح 1000 ضربه چاقو به ایران بود، اما با یک ضربه فعلا زمینگیر شدن و حیثیت آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی با این ضربه از بین رفته فعلا. آنچه مهم و قابل توجهه اینه که ایران از نظر زمان، خوب این دو سه خط رو توجه بکنید، از نظر زمان و مسائل پیرامونی در بهترین وقت و بدون کوتاه آمدن از مواضع اصولی خودش، بعضیا حرفای بی ربطی زدن این چند روز، بدون کوتاه آمدن از مواضع اصولی خودش توافق رو پذیرفت و این پذیرشی از روی ضعف و گرفتاری نبود. همه مؤتلفه‌های قدرت داخلی و منطقه‌ای برای پیروزی در میدان و دیپلماسی رو داشت. حالا هی عده مفلوک سیاسی با مخالفان خارج نشسته و آشوب‌سازان داخلی هم صدا بشن و هی نق بزنن. چه ثمری داره؟ اون کاری که باید به نفع ملت ایران انجام می‌گرفت انجام گرفته. برای عربستان هم این توافق خوب بوده، چون اوضاع خوبی در منطقه نداره، به علاوه دوچار نزاع داخلیه، جنگ یمن هم فرسایشی شده و به اهداف مورد نظری که در اونجا داشت نرسیده، امارات هم که تمرد میکنه، سرپیچی میکنه، زیر بلیتش نیست و با آمریکا هم که دوچار تنش شده. این موارد رو در کنار هم قرار بدیم، این توافق برای او هم خوبه. چین هم که با هر کسی که هر جور سلطه‌گری آمریکا را از بین ببره همراهی میکنه، راضیه که با او دست موافقت بده. فقط ایران باید دقت لازم رو داشته باشه که عمل به تعهدات رو با زمانبندی که مشخص میکنه این رو راستی آزمایی کنه، مرحله به مرحله در این توافق پیش بره. صلوات بفرست. خب در ماهی که پیش رو هست، روزهایی که در پیش رو داریم، سفرهایی رو در پیش دارید ادهی، انشالله همه مقررات رو برای صحت و سلامت بیشتر رعایت میکنید انشالله. اما همونطوری که سال قبل هم عرض کردم، با رصدی که شد کارهای فراوانی هم در این زمینه صورت گرفته. عزیزان ما با عنوان به جان مردم اهمیت بدید به جد دنبال کردند و میکنن، اما همچنان قسمت زیادی از نقاط حادثه خیز جاده ای بازسازی نشده که لازمه دولت محترم بودجه مناسب رو به این مهم اختصاص بده تا 35% از تصادفات و 70% از تلفات که مربوط به این نقاط از جاده ها هست از بین بره. آمار کشته ها و مجروحان زمینگیر شده زیاده که با بازسازی نقاط حادثه خیز که مشخص هم هست کجاها هست، تعدادشون مشخصه، جاهاشون مشخصه، این مشکل حل میشه. بعد یه سرعت بیشتری قسمت زیادیش رو، یعنی یه بخشیش رو انجام دادن در سالهای گذشته انجام شده، اما بخش بیشترش مانده که باید اون هم با سرعت انجام بشه. من حالا آمار تلفات و تعداد کشته اینا رو دیگه نمیگم که ذائقتون تلخ نشه، اما این رو بعد دولت محترم با یه سرعتی پیش ببره. نکته استانی که عرض میکنم این است که همونطور که عرض شد در ماه مبارک رمضان جلسات قرآنیتون رو زیاد کنید، سفره افطاریتون رو ساده برقرار کنید، احترام ماه صیام و شؤون ماه رو نگه دارید. چون ما مسیر مسافران نوروزی هستیم شهر، لذا بهتره که فضاهای ترتیب داده بشه برای مسافران و معذورین که در ملأ عام روز خالی صورت نگیره. با این ترک فعلی که دارن بعضی ها روز خالی، خب حرامه دیگه، این کار رو نباید انجام داد. کسی که عمدن و متعمدن روزه میخوره خودش میدونه با خدا، ولی اگر در ملأ عام آمد انجام داد، خب این بی احترامی کردن به حریم دیگران، جرمه، باید باش برخورد جرمی بشه دیگه. حالا اون چیزی که در قانون آمده باید باش برخورد بشه. اما خوب است که در خود مسیر هم جاهایی فراهم بشه برای کسانی که مبتلا هستن، گرفتارن، در ملأ عام اقدام به روزه‌خواری نکنن. این یه نکته. نکته دیگه این است که سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین رو حضرت آقا اول سال نامگذاری کردن. بنده از همون روز اول سال شروع سال کاری، چهارم پنجم، پنجم ششم عید بود، به خاطر اهمیت موضوع به پارک علمی فناوری مراجعه کردیم و یه دیداری هم داشتیم. واقعا این پارک سرمایه استانه، برکات فراوانی هم از جهات مختلف برای اقتصاد منطقه و کشور داره، لذا باید از طرف مسئولان استانی و ملی بیشتر مورد توجه قرار بگیره. برای رونق اقتصاد این منطقه و فراتر از منطقه مفیده. طول سال گذشته طبق گزارشی که به بنده دادن سعی کردن در مسیر شعار سال حرکت بکنن، ابداعاتی هم داشتن که اگر حمایت جدی بشه در کشور قابل اجرا خواهد بود. راجع به سال نامگذاری سال، من از مسئولین محترم استان درخواست کردم که گزارشاتشون رو بدن. کارهای فراوانی انجام گرفته، بنده به جمله مطلع هستم، اما خوب است مسئول مربوطه خودش گزارش رو بده که منویات حضرت آقا برای رشد این قصه در استان چگونه بوده، کارهای فراوانی صورت گرفته. حیف است که اینها رو مردم ندانند و خودش باعث امیدواری و تشکر همه رو هم به همراه خواهد داشت، که اگر تشکر بکنیم خب زیاد میشه دیگه، و این شکرتم لذیدن. اینم نکته دوم. نکته سوم راجع به مسئله عفاف و حجابه. من الان راجع به عفاف و حجاب دو سه صفحه مطلب دارم، وقتم گذشت. متاسفانه خب رعایت نمی کنن گروه هایی که حمایت کردن و فضاهایی رو برای سوال و مطالبه گری فراهم کردن، از همه این عزیزان تشکر میکنم. خب ما صحبتی رو جلسه قبل کردیم، گروه های مختلفی به حمایت آمدن و این خودش جای امیدواری است، و هنوز هم باید این مسیر مطالبه گری رو ادامه داد. در این راه هم باید ابداع داشت. از رئیس اصناف انتظار بیشتری داریم. با بررسی هایی که در همین یک هفته انجام شد کوتاهی هایی دیده میشه و متاسفانه آقایون هم بعضن زیر بار نمیرن، به گردن دیگری میاندازن، فرافکنی میکنن، وظیفه اصلی خودشون رو انجام نمیدن. رفتن در مغازه ها رو بستن، نزدیک 28 مغازه رو بستن، اما به عنوان عفاف و حجاب نبستن. به عنوان عفاف و حجاب رفتن، ولی قانونی رو که اعمال کردن قانون عفاف و حجاب نبود. این درست نیست، این ترسه. دوستان میترسن، ترس از چی دارن نمیدونم. برای اجرای قانون و حکم خدا از هیچ چیزی غیر از خدا نباید ترسید. از خدا بترسید. از چی میترسید؟ طبق قانون عمل کنید. قانون عمل. با مردم کاری نداریم. با بدنه مردم که تو سطح جامعه هستن کاری نداریم. دستگاه حتی انتظامی هم نباید ورودی به اون معنا داشته باشه. مگر قانون برای اون وظیفه رو تعیین بکنه. من مکرر اینجا عرض کردم این بار چندمه. با نانخوران و عائله مندان، یعنی اون کسانی که از دستگاه دولت، از نظام دارن مجوز میگیرن برای کار کردن، این مراکز فروش، اصناف، بانک ها، نمیدونم مراکز دولتی، تمام اینها موظفن به قانون تن بدن و عمل کنن. اون مسئول بالاتری که اونجا نشسته اگر کارشو درست انجام نده موظفه، یعنی ترک فعل کرده و کارشو درست انجام نداده. هفته گذشته به بعضی از دوستان تذکر داده شد، انکار کردن. بعضی از آقایون موظف شدن مستنداتی رو تهیه کردن به اون مسئول مربوطه دادن که شما که میگی در دستگاه من اتفاقی نیفتاده، اینم مواردش. حالا منتظریم ببینیم آیا عمل میکنن طبق قانون یا نمیکنن. این هم دیگه موارد قانونی است. جالب است دستگاه قضایی هم باید خوب و محکم وارد قصه بشه. بعضی از مواقع کمکاری و کوتاهی از اون دستگاه است. با تمام احترامی که برای دادستان محترم قائل هستم و با ایشون ارتباط دارم، صحبتهای ایشون رو میشنوم، ایشون هم صحبتهای بنده رو میشنوه، باز اینجا تذکر جدی میدیم که وارد بشه توی این قصه. و این مقوله بخش زیادیش متوجه خود ایشونه. در روز یکم تیر ماه، یعنی در اون روز تیر ماه امسال، سالی که حضرت آقا دیداری داشتن با دستگاه قضایی، در تیر ماه بود دیگه، هفته تیر معمولا میرسن خدمت ایشون. ایشون هم خیلی دقیق و محکم درخواست کردن که دستگاه قضایی توی این مسائل ورود پیدا بکنه. و بعد گفتن به اینکه شما قدرت دارید، اگر قدرت رو از بین ببرید ضایع کردید. ببینید ایشون اینجوری میفهمه، یک جور هم این است که انسان از این قدرت استفاده نکند، اصلا معطل بگذارد، که این هم تزیه قوت است، این هم کفران نعمت الهی است. فرقی نمی کند، تنبلی کردن، غفلت کردن موجب می شود که این اقتدار از بین برود. دستگاه قضایی باید با اقتدار وارد بشه. البته دستورم داره، وظیفه هم داره. آقا می فهمد با استناد به قانون، بنده با اعمال احساسات و شعارگونه وارد شدن در این قضایا موافق نیستم. کمان که ما هم توی استان سعی کردیم نگذاریم دوستان احساساتی و شعاری وارد بشن، باید مبنایی، زیربنایی و با قاعده وارد شد. بعد ایشون میگن که در این قضایا اما با استناد به قانون محکم وارد بشن. این خب یک کار مهمی است. یا مسئله پیشگیری از جرم که یکی از وظایف قوه قضایی است و در قانون اساسی هم آمده، بایستی جدی گرفته بشود و در مورد آن هیچ اهمالی روا داشته نشود. یعنی اگر واقعا جرمی مشهوده دستگاه قضایی وارد نمیشه، اینجا باید سوال کرد. البته دستگاه قضایی میگه بنده در جرم مشهود تکلیفی ندارم. جرم مشهود ضابط داره، ضابط بدون حکم من هم باید اقدام بکنه. او در یه بخشیش هست، همینه که گفته میشه. اما در بخش دیگری از جرم مشهود باید دستگاه قضایی وارد بشه. حالا نمیخوام مواد قانونی رو اینجا برای شما مطرح بکنم، یادداشت کردم که کجاها باید وارد بشه. دادستان کل کشور هم به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور اعلام کرده به قید فوریت برنامه‌ریزی لازم برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورده شود. حالا رفتن اون موازرم بستن، 24 ساعت بعد بازش کردن. اگر طبق همون ماده هم که خودشون میگن بستن، بعد یه هفته بسته باشه، بعد 6 ماه بسته باشه. جرم اگر کسی انجام داد، مجازاتش باید بازدارنده باشه. مجازاتی که مجرم رو ناز بکنه به درد نمیخوره که. مجازاتی که مجرم رو لالایی بهش بگه، قلقلکش بده، خوشش بیاد که به درد نمیخوره. میگه خیلی خب، من این جرم که 50 تومن، این 100 تومن میخوام 2 روز تخلف بکنم. اون جرم بازدارنده نیست. یعنی اون عقابی که براش دیدن، عقاب باید بازدارنده. پروانه‌شو بگیرید، بگید آقا پروانت لغو میشه اگر تو تخلفت، اگر کم فروشی بکنی پروانت لغو میشه، اگر جنس تقلبی بدی، اگر با جنس یه جنس دیگری بفروشی پروانت رو میگیریم اگر درست عمل نکرد. تو بحث فروشندگیش هم همینطور، فروشندهی که کشف حجاب کرده واسه تو مغازه جرم بیان داره انجام میده، چرا جلوش نمیگیرن؟ به رئیس اصناف گفته میشه آقا یه همچین چیزی، میگه نیست اینطوری. دیشب 5 تا گروه رو فرستادیم رفتن در مراکز مختلف فروش، فیلم و عکس و همه چیشو گرفتن برای ایشون بفرستیم تا متوجه بشن که نه اینجوری که بهش گزارش میدن هم نیست. ببینید من یه وقتتونم گرفتم، این آخر مطلبم باشه. مجازات اصلی جرم کشف حجاب به موجب تفسیری ماده 638 قانون مجازات اسلامی 10 روز تا 2 ماه حبس است. اما از آنجا که در اجرای سایر مقررات مجازات حبس کمتر از 3 ماه الزاماً باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود، با در نظر گرفتن مواد 23, 26, 65, 87 قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل 1 یا چند مورد از مجازات‌های طبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسائل دخیل در ارتکاب جرم، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین به مدت 6 ماه محکوم کنند. اینم قانونشه. قانونم داره. اما خب دوستان عمل نمی‌کنن. مجازات جرم کشف حجاب ادامه داده در اینا رو دادستان به دادگستری‌ها گفته باید انجام بدن. از جمله مجازات‌های درجه 8 است، بنابراین به موجب مواد 340 427 قانون آیین دادرسی کیفری به این جرم مستقیما در دادگاه کیفری 2 رسیدگی می‌شود و رأی دادگاه قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. بعد برای جرم اون کسانی که تشویق به بی‌حجابی می‌کنن 10 سال حبسه، یعنی از خود اون مجرم بیشتره. خب ما الان داریم میبینیم با این کشف حجاب خانواده رو دارن از بین میبرن. خود دوستان هم باید مواظب باشن که خانواده هاشون حفظ میشن. این مسئله بیشتریست، قابل دقتیست. بعضی از حراست های دستگاه ها هم بهشون عرض میکنیم که وظیفه خودتون رو به خوبی انجام بدید و الا شما هم مشمول این ترک فعل ها خواهید بود. خدا دید. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار، قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام.